ای از 12 شب در ایران گذشته و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. روز چهارشنبه 22 تیر ماه 1390 رو در کنار شما آغاز می‌کنیم با یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا. هانا کاویانی هستم و تا ساعت 1 بامداد در ایران میزبان شما خواهم بود با مجموعه ای از تازه ترین اخبار و گزارش هایی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. در ایستگاه اول این مجله تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر در واکنش به کاهش واردات هشدار داده که تولید کنندگان شکر در انتظار فاجعه دیگری باشند، چرا که به گفته ایوی با کاهش تعرفه واردات شکر نمیتوان کمتر از 3 ماه دیگر شکر وارد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دانایی روز سه‌شنبه گفت قیمت هر کیلو شکر داخلی کمتر از 1200 تومان بود، اما با تمام شدن موجودی انبار کارخانه ها واسطه ها بازار را در اختیار گرفته و به افزایش قیمت شکر دامن میزنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی 107 صفحه‌ای از دولت باراک اوباما خواسته است تحقیقات جنایی را درباره شکنجه بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز کند. این سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک از دولت‌های خارجی خواسته در صورتی که دولت اوباما تحقیقات جنایی درباره شکنجه بازداشت شدگان دوران جورج بوش را پیگیری نکنند، رئیس جمهوری سابق آمریکا و برخی از مقامات ارشد دولت وی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. وکلای سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دلایل و شواهد کافی برای آغاز تحقیقات جنایی درباره صدور مجوز شکنجه بر روی بازداشتی‌ها وجود دارد. هادی خامنه‌ای اعلام داشت هدف از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جلوگیری از تاثیرگذاری آنها در ساحت جامعه است و افزوده است توقیف و محدود کردن افراد و چهره‌های مردمی و انقلابی کار عبثی است و بر مشکلات می‌افزاید. به گزارش وبسایت کلمه، دبیر کل مجمع نیروهای خط امام تاکید کرد اگر دلسوزی در میان مردم است و صلاح دین و کشور را می‌خواهیم، به گفته وی باید بدانیم که حصر این آقایان چاره کار نیست. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت 1 ساعت درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. این ملاقات در مقر آژانس در وین انجام شد. علی اکبر صالحی پس از گفتگو با آمانو در یک کنفرانس خبری گفت در این دیدار مقرر شد کارشناسان دو طرف مکانیزمی در ارتباط با همکاری‌های بیشتر در موضوع هسته‌ای ایران ارائه کنند تا سوء تفاهم‌های موجود به نحو شایسته حل و فصل شود. آیت الله محمود امجد خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید تا کی می‌خواهید به مردم دروغ بگویید و بعد به مردم بگویید به رادیوهای خارجی گوش ندهید؟ بگذارید همه چیز شفاف گفته شود تا مردم هم روشن شوند. به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله محمود امجد در جمع گروهی از نمازگزاران در کشور مالزی گفت هر حرفی که زده می شود در عالم ضبط می شود، پس خلاف نگویید، فریبکاری نکنید و مردم را در لباس روحانیت گول نزنید. و افزود مردم می فهمند و امروز دیگر روزی نیست که بتوان سر مردم کلاه گذاشت. آیت الله محمود امجد همچنین گفت وقتی پای انسان لب گور است و در لباس روحانیت دروغ میگوید چه میتوان کرد؟ و افزود نمیدانم چطور میخواهند جواب خدا را بدهند. و خبر آخر این که در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آبهای رودخانه ولگا که به مرگ 72 تن انجامیده، روز سه‌شنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد. احتمال میرود که شمار تلفات از مرز 100 نفر بگذرد.
متشکرم، تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. و اما سرخط آنچه که در این مجله خواهید شنید. محکومیت حمله به سفارت‌های آمریکا و فرانسه در دمشق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. ایران برای همکاری با آژانس آمادگی دارد، اما تهران همچنان از پیش شرط سخن می‌گوید. ایران، عراق، سقف مبادلات تجاری 20 میلیارد دلار اعلام شده است، اما آیا مردم عراق موافقند؟ از پاسخ دادستان کل جمهوری اسلامی ایران به محمود احمدی نژاد خواهیم گفت. قانون مرزی بین افراد و نیز خط قرمزی قائل نشده است. آیا حذف صفرهای پول رایج ایران امری ضروری است؟ و در بخش دوم هم شنونده برنامه صدای شما خواهید بود، برنامه هفتگی که با شرکت شما تهیه می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در پایتخت سوریه را به شدت محکوم کرد. شورای امنیت از دولت بشار اسد خواسته است تا امنیت کادر و حفاظت اموال دیپلماتیک خارجی را تضمین کند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نکوهش حمله طرفداران آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه به سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق شدیدترین زبان دیپلماتیک را به کار برده است. آقای پیتر ویتیک، نماینده آلمان در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، در ماه جاری بیانیه این شورا را برای نمایندگان رسانه‌ها قرائت کرد و بر محکومیت عمل تظاهرکنندگان طرفدار دولت آقای اسد در حمله به سفارتخانه‌ها و اقامتگاه‌های سفیران آمریکا و فرانسه در دمشق تأکید کرد. طی روزهای اخیر واشنگتن و پاریس آقای بشار اسد را که طی 4 ماه گذشته به سرکوب قیام مردم سوریه پرداخته مورد انتقاد قرار دادند.
Our position is that President Assad is not indispensable.
در تازه ترین این انتقادها، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، بعد از ظهر سه‌شنبه همزمان با اجلاس شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر به تشریح موضع دولت آمریکا پرداخت و گفت رئیس جمهور سوریه به وعده‌های خود برای گذار به دموکراسی عمل نکرده و مشروعیت خود را از دست داده است.
We want to see the Syrian people's desire for democratic transformation carried out.
آقای جی کارنی افزود، ما خواستار انجام آمال مردم سوریه برای یک دگرگونی دموکراتیک هستیم.
The attacks are the thugs storming the embassy.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که حمله آشوبگران به سفارتخانه ها پذیرفتنی نیست و به دولت سوریه تاکید شده که آنها در حفظ امنیت و ایمن داشتن اعضا و اموال سفارتخانه های خارجی و از آن جمله سفارت ایالات متحده مسئولند. در نیویورک سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بار دیگر آمریکا و فرانسه را به تحریف و گزافه‌گویی در حمله به سفارتخانه های این دو کشور متهم کرد و به خبرنگاران گفت که بعضی از مهاجمان به این دو سفارتخانه در دمشق دستگیر شدند. آقای بشار جعفری افسود که دولت سوریه بر امنیت سفارتخانه های آمریکا و فرانسه افسوده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا هم اظهارات خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد سوریه را آنچه که از آن سند دیگری در دخالت آشکار در امور داخلی سوریه نامیده مورد حمل قرار داده است. در این میان مقام‌های انگلیسی گفتند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا جملگی دولت سوریه را مسئول حفظ امنیت کادرهای دیپلماتیک خارجی می‌دانند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه پس از دیدارش با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت ایران برای همکاری بیشتر با آژانس آمادگی دارد، اما برای این همکاری پیش شرط هایی لازم است. همزمان یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم پس از دیدار با آقای صالحی به خبرنگاران گفته است ایران به تعهداتش عمل نمی کند. بیشتر بشنویم درباره پیش شرط های ایران برای بازگشت به پای میز مذاکرات هسته‌ای و واکنش آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
ایران آماده همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است، به شرط آنکه آژانس اعلام کند مسائل پیشین حل و فصل شده است. این تازه ترین گفته های علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است که برای گفتگو درباره برنامه هسته ای ایران به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین سفر کرده. آقای صالحی روز سه‌شنبه دیدارش با یوکیو آمانو مدیرکل آژانس را مثبت ارزیابی کرد و گفت شرط همکاری بیشتر ایران با آژانس این است که آژانس رسما اعلام کند که مسائل قبلی حل و فصل شده است. اشاره آقای صالحی به توافقی است که 4 سال پیش میان ایران و آژانس صورت گرفت و بر اساس آن توافق شده بود که مسائل مربوط به پرونده هسته ایران در قالب 6 موضوع اصلی مورد بررسی قرار گیرد. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا میگوید اینکه آژانس مسائل گذشته را فراموش کند به این معناست که اصلاً مذاکراتی صورت نگیرد.
حتی گفتن این که باید 6 موضوع گذشته رو آژانس فراموش بکنه اصلا یعنی این که در واقع هیچ نوع مذاکراتی نباید باشه، به خاطر اینکه تمام هم آژانس این است که این 6 موضوع رو حل کنه و به خصوص ادعای جدید آژانس که ایران در حال ساختن موشک‌ها است که بتونه کلاهک اتمی رو حمل کنه و همین که روی فلزهای لازم برای ساختن کلاهک اتمی تحقیقات وسیع انجام داده که اینها حتی اضافه میکنه به اون 6 موضوع. بنابراین کل این جریان که آقای صالحی شروع کرده به هیچ وجه پایان خوشی هم نخواهد داشت.
علی اکبر صالحی در دیدارش با یوکیو آمانو شرط دیگری هم برای همکاری با آژانس در نظر گرفته و آن توقف تحقیقات آژانس درباره احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه اتمی ایران است. حالا سوال اینجاست که ایران می تواند برای بازگشت به میز مذاکره پیش شرط تعیین کند یا خیر؟ این پرسش است که سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد به آن پاسخ می دهد.
البته ایران میتونه پیش شرط بذاره، ولی مفهومش نیست که آژانس و کشورهای مقابل این رو میپذیرن. رابطه بین ایران و آژانس رابطه یک کشور عضو با یک سازمان بین‌المللیه و دو طرفه است. فقط آژانس نمیتونه شرط شروط برای ایران بذاره، ایران هم در اجرای وظایفش یا احقاق حقوقش میتونه شرایطی رو برای آژانس بذاره و در اون قالب این صحبت الان مطرح شده. ولی اینکه تا چه حد آژانس این رو بپذیره یا با توجه به اینکه کشورهای دیگه عضو هم نظر میدن، همدیست که باید صبر کرد و دید. به نظر من این اقدام امروز بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی ایران میخواد سیاست فعالی در این پرونده نشون بده، چون این پرونده مدتی است که از حالت فعال خارج شده و به همین دلیل هم ایران حالا ابتکار عمل به خرج داده که پیشنهاد بده. نظر شخصی من این است که این پیشنهاد ایران احتمالاً به نتیجه فوری نخواهد رسید.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در وین گفت قرار شده کارشناسان ایران و آژانس مکانیزمی ارائه کنند تا سوء تفاهم‌های موجود به نحو شایسته‌ای حل و فصل شود. آقای صالحی در این حال در این کنفرانس خبری باز هم بر پیش شرط‌های جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با آژانس تاکید کرده است. یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگاران گفته است پس از جلسه 40 دقیقه‌ای روز سه‌شنبه‌اش با علی اکبر صالحی به این نتیجه رسیده که ایران به تعهداتش پایبند نیست. آقای آمانو خرداد ماه هم اعلام کرده بود اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده مبنی بر ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران و آژانس در حال بررسی این گزارش هاست. کشورهای غربی و آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه اتمی خود به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هفته گذشته یک هیئت بلندپایه اقتصادی ایران به عراق رفت و کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور تشکیل جلسه داد. پس از پایان این سفر اعلام شد که حجم مبادلات تجاری ایران و عراق تا سقف 20 میلیارد دلار افزایش می‌یابد، اما به نظر می‌رسد همه عراقی‌ها با این موضوع موافق نیستند. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
سقوط حکومت صدام حسین در عراق باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور شد و یکی از اشکال این نفوذ در سالهای گذشته افزایش صادرات کالاهای ایرانی به عراق بوده است. با این وجود حالا به نظر می‌رسد برخی از عراقی‌ها نسبت به افزایش کالاهای ایرانی در بازارهای عراق حساس شده و خواستار تحریم کالاهای ایرانی شده‌اند. عادل عبدان که از مخالفان نفوذ اقتصادی ایران در عراق است، در همین ارتباط تشکلی به نام حرکت آزادی جنوب عراق تشکیل داده و میگوید
في بعض المناطق ليس نفوذ انما احتلال في مناطق الجنوب هناك احتلال ايراني لانهم اصحاب قرار واصحاب امر ونهي نحن
ما در بعضی از مناطق نه تنها شاهد نفوذ ایران بلکه در عمل شاهد اشغال این مناطق هستیم. مثلا در جنوب عراق کار از نفوذ ایران گذشته و ایرانی ها در عمل جنوب عراق رو اشغال کردند. ما معتقدیم که در 4 سال اخیر نفوذ ایران در عراق به شدت گسترش یافته و لازمه که این نفوذ متوقف بشه و به طور خاص باید جلوی نفوذ و حمله اقتصادی ایران در عراق گرفته بشه. قبل از 4 سال پیش و قبل از اینکه کالاهای ایرانی به این شکل بازارهای عراق رو به تصرف خودشون در بیارن، کالاهای عربی در بازار وجود داشت و اقبال خوبی هم به اونها وجود داشت، اما حالا همه کالاها از ایران میاد.
ایران و عراق به طور سنتی و طی سالیان متمادی دارای داد و ستد تجاری و اقتصادی بودند. همکنون نیز طبق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران، حجم روابط تجاری دو کشور بیش از 4 میلیارد دلار در سال است. با این وجود شاکر کاتب، سخنگوی جریان العراقیه که دارای دیدگاه‌های انتقادی نسبت به ایران است، درباره وضعیت کنونی روابط تجاری ایران و عراق می‌گوید:
المهم احنا الان ان نطالب ایران بالكف عن التدخل بشأن العراق سیاسیا و امنیا، هذا اهم شيء.
سیاست ایران در قبال عراق وجوه مختلفی دارد، اما آنچه که مهم است این است که حالا ایران در صدد دخالت در امور سیاسی و امنیتی عراق است. ما از ایران می‌خواهیم که این سیاست را متوقف کند و به جای آن همکاری مشترک اقتصادی متینی را جایگزین کند.
علی‌رغم وجود چنین انتقاداتی، برخی از مسئولان عراقی معتقدند این فقط ایران نیست که در عراق نفوذ و از جمله نفوذ اقتصادی دارد. وائل عبداللطیف، استاندار سابق بصره:
اذا رجعنا الى الحقيقه ليس فقط النفوذ الايراني على الساحه العراقيه، وهناك نفوذ تركي وهناك نفوذ سعودي وهناك نفوذ كويتي وفي كل الاحوال.
این فقط ایران نیست که در عراق نفوذ دارد، عربستان سعودی، کویت و ترکیه نیز در عراق نفوذ دارند. جلوگیری از مداخلات ایران قابل قبول است، ولی باید جلوی مداخلات ترکیه، عربستان، امارات و بقیه را نیز گرفت.
منع الامتداد ترکی و ثالثه لمنع الامتداد الكويتي او الاماراتي على الارض العراقيه.
در مجموع به نظر می رسد نگرش های موجود در عراق نسبت به همکاری های اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران یکسان نباشد، در حالی که شیعیان مذهبی نظیر نوری المالکی، خانواده حکیم، مقتدا صدر، ابراهیم جعفری و احمد چلبی دیدگاه‌های مثبت‌تری به روابط با تهران دارند، اما شیعیان سکولار عضو جریان العراقیه و نیز اغلب سنی‌های عراق از منتقدین و حتی مخالفین توسعه همکاری با ایران هستند و از دخالت‌های ایران در عراق انتقاد می‌کنند. این در حالی است که طی روزهای اخیر بین کردهای عراق و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تنش‌های لفظی بر سر مسائل مرزی به وجود آمده است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
شما همچنین میتونید به ما اسمس بزنید. اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا شمارش هست 20420-603-87-41-50. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری این هفته خود درباره این گفته رئیس جمهوری اسلامی که گفته بازداشت اعضای کابینه خط قرمز است، پاسخ داده که قانون مرزی بین افراد و نیز خط قرمزی قائل نشده. بازداشت نزدیکان دولت دهم، شایعات، واقعیت‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها رو بشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
پرسش درباره بازداشت چهره‌های نزدیک به دولت و پاسخ دادستان کل کشور. این پرسش و پاسخی است که در چند هفته گذشته تکرار شده است. اما این بار غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل به گونه ای روشن‌تر هم به خبرنگاران پاسخ داد، هم به محمود احمدی نژاد. دادستان کل جمهوری اسلامی ایران درباره خط قرمز بودن کابینه گفت اگر خط قرمزی بود این بازداشت ها هم نبود. پیشتر احمدی نژاد گفته بود
اگر بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بیستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام به اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم را انجام بدم، این حتما به کشور آسیب خواهد زد.
حالا آقای اژه‌ای میگوید این که رئیس جمهوری کابینه را خط قرمز بداند این را باید از خودش پرسید. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آلمان.
برای مواجهه با آزادی عمل احمدی نژاد، آقای خامنه ای هم عواملی مانند اژه‌ای داره که دائما یادآوری میکند که خط قرمزی در کار نیست.
روزها و هفته هاست که شایعات گاه آنچنان بالا میگیرد که برخی از بازداشت قریب الوقوع دوستان و همکاران نزدیک احمدی نژاد هم خبر میدهند. مثلا این که اسفندیار رحیم مشایی یا حمید بقایی رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران احضار شده اند یا برای پس دادن بازجویی می روند و می آیند. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، پاریس.
معناش این است که اون دستور آقای خامنه ای که پرهای این آقا رو قیچی کنن، دستور اجرا شده، حالا رسیده به شاپرا، داره نزدیک میشه به آقای مشایی.
محمود احمدی نژاد در همان گفتگو که از خط قرمز بودن کابینه سخن گفته بود، بازداشت نزدیکان دولت را حرکتی سیاسی دانسته بود. ابوالحسن بنی صدر:
قول او در این باب که این دستگیری ها سیاسی است به نظر من صحیحه، به لحاظ اینکه همین آدم ها تا روزی که این آقای احمدی نژاد جلو آقای خامنه ای نایستاده بود همین کارها رو می کردن، کسی هم نازکتر از گل به اونها نمی گفت.
هفته پیش فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد قوه قضاییه بازداشت اعضای به گفته او گروه انحرافی را به سپاه واگذار کرده است. روز سه‌شنبه وبسایت آینده نزدیک به اصولگرایان از قول یک منبع آگاه که نامش را فاش نکرد درباره واکنش احتمالی محمود احمدی نژاد به بازداشت اعضای دولت نوشت که دستگاه قضایی و ضابطین هیچ گونه نگرانی در این باره ندارند، چرا که رئیس جمهوری در نهایت به قانون تمکین خواهد کرد. حسن شریعت مداری:
یک شطرنج بزرگ نبرد قدرت هست و همه بر علیه همه مشغول مبارزند. این مبارزه تا درون دفتر بیت رهبری هم کشیده شده و اونجا هم مثلا میتوان فهمید که عده‌ای تندروترن و عده‌ای میخواهند احمد نژاد تا انتخابات حفظ بشه. در صورت یکی از وسائلی که اصولگراها رو به هم نزدیک کرده دشمنی مشترک با احمدی نژاد.
در این میان گویا دادستان کل کشور تنها مقام رسمی است که هر هفته از بازداشت نزدیکانه به دولت میگوید. نخستین بار هم هفته آخر خرداد ماه او بود که اصطلاح بازداشت اطرافیان رئیس جمهوری را به کار برد، اما در همان گفتگو این را هم افزود که از لحاظ قانونی اجازه اعلام اسامی آنها را ندارد.
بازداشت نزدیکان دولت دهم محور گزارش همکارم بود علیرضا کرمانی. و اما اینکه چه سرنوشتی در انتظار ریال هایی است که در جیب ها یا حساب بانکی شماست اگر صفر ها از برابر اسکناس ها حذف شوند، قیمت ها چه می شوند؟ اینا فقط دو پرسش از انبوه پرسش هایی است که جامعه ایرانی رو با خودش درگیر کرده. اصلا چه نیازی به حذف صفر ها؟ آرش حسنیا در گزارشی تلاش کرده که به این پرسش پاسخ بده.
دولت با کلیات برنامه حذف 4 صفر از اسکناس ها موافقت کرده است.
این را محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعد از جلسه روز دوشنبه هیئت دولت گفت.
ما الان سرانه اسکناسمون بالای 100 برگه و این بسیار بالاست. هزینه ها رو برای ما خیلی بالا میبره. دیگه امروز ما داشتن اسکناس 10 تومانی، 20 تومانی، حتی 50 تومانی در جامعه دیگه اصلا توجیه نداره. توجیه نداره اینه که ما برای چاپ هر اسکناس 38 تومن تا 50 تومن هزینه میکنیم. بنابراین با حذف صفر این مشکل میتونه حل بشه.
اما آنطور که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم گفته، قرار نیست این برنامه به زودی و ظرف یک سال آینده انجام شود. به گفته وزیر اقتصاد، قرار است این فرایند در دوره‌ای بلند مدت و با ارائه لایحه‌ای به مجلس در دستور کار قرار بگیرد تا آنگونه که محمود احمدی نژاد پیشتر وعده داده بود، با حذف این صفرها از مقابل ریال به گمان دولت پول ملی تقویت شود.
قرار داریم واحد پول رو هم در واقع تغییر بدیم، صفرها رو برداریم، از اسکناس ها واقعی کنیم. ارزش ریالمون رو الان ارزش ریالمون واقعی نیست. طبق قانون یه نسبتی از قیمت طلا میشه ارزش ریال.
این برنامه که از زمان ریاست کلی طهماسب مظاهری در بانک مرکزی و از سال 1384 در کمیسیون‌های اقتصادی دولت در رفته آمده است، موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام از دو گروه دلایل و استدلال‌هایی برای این امر در آستین دارند. محمد رضا خباز، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موافق تولد ریال جدید است و در برنامه تلویزیونی این چنین می‌گوید:
پول ملی ما رو جایگاهش رو بالا می‌بره. خاصیت دومش اینه که گردش پول در دست مردم کمتر اتفاق میفته و هر چقدر گردش اسکناس کمتر اتفاق بیفته، طبیعتاً از فرسایش اسکناس ها و از هزینه چاپ اسکناس های جدید جلوگیری خواهد شد.
اما این استدلال ها دلیل آن نیست تا منتقدان این برنامه همچون ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در برنامه رادیویی که چندی پیش از رادیو ایران پخش شد، دولت را به جای پرداختن به این امور به گمان او فرعی به تمرکز بر مسائل اساسی فرا نخواند.
به نظرم هزینه اضافیه. من اینجوری فکر میکنم کشوری یه سری مسئله اساسی داره، حال اقتصادی شده دارم میگم. اون مسئله اساسی اقتصاد اگر مورد توجه مسئولین اقتصادی باشه، اون سری که به وجود میاره که اینا کمتر دیگه میرن به مسائل فرعی. الان تغییر صفر از اسکناس آنچنان مسئله اصلی اقتصاد ما نیست.
موافقان این برنامه دولت بر این باورند که حذف صفرها از تسهیل در داد و ستدها تا کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت، حالان که منتقدان حتی اگر تسهیل در داد و ستدها را قبول داشته باشند، اثر کاهنده حذف صفرها بر نرخ تورم را هرگز نمیپذیرند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه های فرانسه:
این که ممکنه داد و ستد و برای شهروندان آسان‌تر بکنه شکی نیست در موردش. ما در اقتصادی که مبحثی داریم به نام هزینه های داد و ستدی که اشاره اش به آن هزینه هایی است که هزینه های پولی نیست. این هزینه ها می تواند بهتر بشود، اما این که به این طریق تورم بیاید با این، به هیچ عنوان همچین چیزی نیست. تورم علتش شکل رقم و شماره نیست که وقتی اونها رو تغییر بدیم تورم هم بیاد پایین. علت این کار عمدتا نقدینگی بسیار زیاده و چاپ پول و تزریق پول بدون توجیه اقتصادی در اقتصاد کشور ماست که به هیچ عنوان پایین تر نخواهد رفت. چون فراموش نکنید که وقتی مثلا هزینه های شما رو 4 تا 0 ازش بردارند، درآمدهای شما هم 4 تا 0 ازش برمی‌دارن.
اگرچه تصمیم به حذف صفرها میتواند آثار مثبتی همچون ساده شدن مبادلات و تسهیل در محاسبات و داد ستدهای روزانه را در پی داشته باشد، اما به اعتقاد آنهایی که دستی بر ارزیابی طرح‌های اقتصادی دارند، این آثار مثبت باید در محاسبه‌ای دقیق و تحلیلی درست با هزینه چاپ اسکناس‌های جدید، ضرب سکه‌های تازه، تغییر دفاتر و نرم افزارهای حسابداری و دیگر هزینه های اقتصادی و اجتماعی تغییر واحد پول ملی مورد محاسبه قرار گیرد تا معلوم شود در نهایت حذف صفرها چه نفع یا زیانی برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.
و این گزارش همکارم آرش حسنیا ما رو به نیمه این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسونه، اما با ما همچنان همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
We'll be right back.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه 22 تیر ماه سال 1390 میگذره. سپاسگزاریم از شمایی که از آغازین ثانیه های این روز با ما در این مجله همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که تازه به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه صدای شما خواهید بود، اما پیش از اون سری دوباره میزنیم به دنیای خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی 107 صفحه‌ای از دولت باراک اوباما خواسته است تحقیقات جنایی را درباره شکنجه بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز کند. این سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک از دولت‌های خارجی خواسته در صورتی که دولت اوباما تحقیقات جنایی درباره شکنجه بازداشت شدگان دوران جورج بوش را پیگیری نکنند، رئیس جمهوری سابق آمریکا و برخی از مقامات ارشد دولت وی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. وکلای سازمان دیدبان حقوق بشر میگویند دلایل و شواهد کافی برای آغاز تحقیقات جنایی درباره صدور مجوز شکنجه بر روی بازداشتی‌ها وجود دارد. هادی خامنه‌ای اعلام داشت هدف از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جلوگیری از تأثیرگذاری آنها در ساحت جامعه است و افزوده است توقیف و محدود کردن افراد و چهره‌های مردمی و انقلابی کار عبثی است و بر مشکلات می‌افزاید. به گزارش وبسایت کلمه، دبیر کل مجمع نیروهای خط امام تأکید کرد اگر دلسوزی در میان است و صلاح دین و کشور را می‌خواهیم، به گفته ایوی باید بدانیم که حس این آقایان چاره کار نیست. در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آبهای رودخانه ولگا که به مرگ 72 تن انجامیده، روز سه‌شنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد. احتمال می‌رود که شمار تلفات از مرز 100 نفر بگذرد. این در حالی است که 57 تن از مسافران هنوز پیدا نشده‌اند و امیدها برای زنده یافتن آنها تقریباً به صفر رسیده است. آیت الله محمود امجد خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید تا کی می‌خواهید به مردم دروغ بگویید و بعد به مردم بگویید به رادیوهای خارجی گوش ندهید؟ بگذارید همه چیز شفاف گفته شود تا مردم هم روشن شوند. به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله محمود امجد در جمع گروهی از نمازگزاران در کشور مالزی گفت هر حرفی که زده می شود در عالم ضبط می شود، پس خلاف نگویید، فریبکاری نکنید و مردم را در لباس روحانیت گول نزنید. و افزود مردم می فهمند و امروز دیگر روزی نیست که بتوان سر مردم کلاه گذاشت. بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در واکنش به کاهش واردات هشدار داده که تولید کنندگان شکر در انتظار فاجعه دیگری باشند، چرا که به گفته ایوی با کاهش تعرفه واردات شکر نمیتوان کمتر از 3 ماه دیگر شکر وارد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دانایی روز سه‌شنبه گفت قیمت هر کیلو شکر داخلی کمتر از 1200 تومان بود، اما با تمام شدن موجودی انبار کارخانه ها واسطه ها بازار را در اختیار گرفته و به افزایش قیمت شکر دامن میزنند. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت 1 ساعت درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. این ملاقات در مقر آژانس در وین انجام شد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
نه مرگ شاه در غربت قاهره و نه آزادی 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام، رهروان مهر در گذشته را از مسیر کین دور نکرد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
در این گیرودار انقلابیون تازه به قدرت رسیده در ایران، کشتار چهره‌های شاخص مخالف خود را از یاد نبرد.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای شما که خود شما تهیه کنندگان آن هستید. هانا کاویانی هستم و روز چهارشنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست به سوالها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما پاسخ میده و بعد هم با پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا درباره صفحه تازه فیسبوک موسیقی رادیو فردا با او گفتگو خواهیم داشت. پس برای شنیدن همه اینها 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که گفتم نخست به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدهید. در این بخش از برنامه همکارم هومن عسکری کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. هومن سلام.
درود بر جان، مثل همیشه.
هومن، نخستین سوال شنونده رو که از طریق پیامک با ما در میون گذاشته بخون تا ببینیم که میتونیم به این سوالش پاسخ بدیم یا نه.
بله، یک پیامک فیسبوکی هست درباره پسفردا پرسیدن، رادیو پسفردا، که خانم آنا از ایران فرستادن و گفتن که آدرس فیسبوک برنامه رادیو پسفردا رو لطفاً اعلام کنید.
خیلی ساده است دوست عزیز. رادیو پس فردا، شما اگر روی فیسبوک به دنبال رادیو پس فردا بگردید خیلی سریع صفحه فیسبوک رادیو پس فردا رو پیدا میکنید که در سمت چپ بالای صفحه عکس فرشید منافی مجری برنامه رادیو پس فردا در رادیو فردا قرار داره و در اونجا میتونید که نظرتون، پیشنهادتون و بحثایی رو که بین شنوندگان برنامه رادیو پس فردا صورت میگیره شما هم در این بحث‌ها شرکت کنید.
بله، یک ایمیل دریافت کردیم برای حل مشکلاتمون جان.
این ایمیل چی میگه این دوست عزیز؟
میگن که اگر امکان داره رادیو فردا رو به کشور امارات متحده عربی منتقل کنین تا پارازیت ها برطرف بشه.
دوست عزیز، پارازیت ها نتیجه محل پخش رادیو فردا نیست. اگر ما به امارات متحده عربی بریم فکر نکنید مسئله پارازیت ها حل میشه. دونید که اون کسانی که دوست ندارند صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، اونها هستند که روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنن. ولی این رو هم بهتون وعده میدم که همکاران ما در بخش فنی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از این رادیوست، در تلاشند تا کیفیت صدای ما که از طریق امواج کوتاه و متوسط به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه روز به روز بهتر بشه و راه حل‌های تازه‌ای رو دارن بررسی میکنن که به موقع زمانی که آماده شد ما از طریق برنامه صدای شما صدای فردا به اطلاع شما خواهیم رسون تا از اون طریق بتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید.
یک ایمیل دیگه از نروژ گرفتیم از آقای محمد. ایشون میخوان که رادیو فردا رو بر روی سیستم پخش ماشینشون بشنوند،
یعنی از طریق رادیویی که در اتومبیلشون قرار داره میخوان که به صدای رادیو فردا گوش کنن.
بله، میگن که آیا امواج شما منطقه اسکاندیناوی و نروژ رو هم پوشش میده یا خیر.
البته بارها ما در برنامه صدای شما صدای فردا گفتیم که امواج متوسط و امواج کوتاه رادیویی ما برنامه رادیو فردا رو فقط برای ایران پخش میکنن و احتمالاً میتونید که صدای رادیو فردا رو در کشورهای همسایه ایران هم بشنوید. ولی ما فرستنده رادیویی که صدای رادیو فردا رو به سمت اروپا و کشورهای دیگه امواج رادیویی ما نداریم و فقط صدای ما رو در کشورهای اروپایی و بقیه کشورهای جهان میتونید که از طریق اینترنت و همینطور از طریق ماهواره و یا از طریق تلفن‌های موبایل گوش کنید.
خب یک نفر از شما عصبانی جان.
خب این چرا این دوست عزیز از دست من عصبانی شده
و ایمیل فرستاده گفته که سلام جان خاکزاد، من از شما گله دارم، بارها پیام فرستادم، نامه دادم ولی جواب ندادین. سوالم اینه که رادیو فردا چه روزی تأسیس شده و تولدش چه روزیه؟ سوال سختیه، اگه جواب ندین دیگه رادیو گوش نمیدم.
من دوست عزیز سوال بسیار سختیه، بسیار سختیه. من راه افتادم تو هیئت تحلیلیه، از همکاران، از دوستان قدیمی و دوستان تازه تر پرسیدم که رادیو فردا در چه تاریخی متولد شده. اکثر اونها نمیدونستن ولی بالاخره پیداش کردیم. دوست عزیز، رادیو فردا دقیقاً در 18 ماه دسامبر سال 2002 میلادی برابر با 27 آذر ماه سال 1381 کار خودش رو شروع کرد. پیش از آن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه ای داشت به زبان فارسی که رادیو آزادی نام داشت. دوست عزیز، پس امیدوارم که دیگه غر نکرده باشید و به برنامه های رادیو فردا گوش کنید. میدونم که گوش میکنید و از من هم گله نکنید. این نخستین ایمیلی بود که من از شما دریافت کردم و نامه ای من از شما دریافت نکرده بودم و الا این سوال رو زودتر پاسخ میدادم.
صدای شما صدای فرداست.
به سوال دوستان پاسخ دادیم. در اینجا میپردازیم به پیام‌هایی که برخی از شنوندگان از طریق ایمیل یا پیامک برای ما ارسال کردن. در اینجا یکی از این پیامک‌ها رو برای شما هومن میخونه.
سلام، لطفاً این مطلب رو عنوان کنید. شوهر من در زندان بندرعباس زندانی هست، بگید که اذیتش میکنند. الان زنگ زد، صدای این مرد 60 ساله در نمی آمد. شما رو به خدا از وضع گرما و کثیفی زندان بندرعباس بگید. اگر همسر من از گرما سکته کنه، من یک زن تنها چه کنم؟
بله دوستان، برخی از پیام هایی که به دست ما در رادیو فردا میرسه، مثل همین پیامی که هومن برای شما خوند، پیام هایی هستن که واقعا غم انگیزن. ما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا، در برنامه‌های خبری، در برنامه‌های هفتگی به مسئله زندانیان پرداختیم و در برنامه‌های آینده نیز به این مسائل توجه می‌کنیم. اصولاً مسائلی که مربوط میشن به رعایت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در برنامه‌های رادیو فردا جای خودشون رو دارند و در برنامه‌های مختلف همکارانم گفتگوهایی در همین زمینه با کارشناسان و فعالان حقوق بشر انجام میدن.
و بنیامین از تهران نوشته که در مورد سوال هفته عرض کنم که وقتی در ایران معاصر با حاکمیتی طرف هستیم که خود را ولی مردم میدونه و با زور و تهدید حرفا و کارهای خود را پیش میبره، دیگه تعجبی نداره که با امثال نسرین ستوده با این روش و رفتار غیر انسانی برخورد میشه.
بله هومن، بنیامین در حقیقت پاسخ سوال هفته گذشته ی رادیو فردا رو داده که در اون همکارم این پرسش رو مطرح کرده بود که زندانیان سیاسی، خصوصا خانم ستوده که حتی اجازه نداده بودند که با فرزندانش ملاقات کنه، در چه شرایط سختی به سر میبره. اگر موافق باشی هومن، در همینجا سوال هفته گذشته رو پخش میکنی و پاسخ تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا که در همین زمینه دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در اینجا یادآوری میکنم که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره تلفن پیامگیر برنامه شما چه فکر میکنید؟ 2042-02-2112-2112. این شما و این سوال هفته.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مسئولان زندان اوین بار دیگر از ملاقات حضوری خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی، با فرزندان خردسالش جلوگیری کردند. نسرین ستوده فعال حقوق بشری است که به 11 سال زندان محکوم شده و از 11 ماه پیش زندانی است. نظر شما درباره محدودیت‌های فزاینده‌ای که بر فعالان حقوق بشر در ایران اعمال می‌شود چیست؟
بهترین پاسخ را در این زمینه من می‌دهم. عجایب خلقتی دیدیم خدایا، زیرا اینها اصلاً بشر نیستند، بنابراین با حقوق بشر مخالفند. آنها افرادی چون آقای ابوالفضل عابدینی، بهروز جاوید تهرانی، مجید توکلی، آقای استانلو و همه را اذیت می‌کنند، چون آنها از حقوق هموطنان خود دفاع کردند. زیرا اینها اصلاً بشر نیستند. این حکومتیان به تنها چیزی که فکر می‌کنند جمع‌آوری ثروت، تفاول ثروت این ملت است و در قدرت ماندن. دلشان را با آن صندلی ها خوش کردند و اصلا به مرگ فکر نمی کنند. آنها ترور و اعدام و شکنجه و تجاوز و دزدی و دروغ و ریاکاری و ظلم و ستم متوسل می شوند تا مقام کسب کنند و ثروت اندوزی کنند.
من فکر میکنم که توی ایران هر حقی رو که دارن میدن و هر کاری رو که در قبال اینا انجام میدن حتما حق بوده و حتما یه کار کردن که جلوگیری کردن از اینا، وگرنه فکر نمیکنم که بیان الکی این کار رو انجام بدن و از روی بیفکری بخوان انجام بدن. ما مثلا ما میبینیم که آقای اوباما چجوری با زندانی ها اینا رفتار میکنه. اینا چیزی نیست که بر همه پوشیده باشه.
همین که شما مسائل ایران رو به همه دنیا میرسونین کافیه. والا آدم کم میاره راجع به جمهوری اسلامی چیزی رو بخواد بگه. این ضحاک ماردوش به این راحتی شرش رو از سر ایرانی ها نمیده.
آقا اینا جنایته، یکی از جنایته خیلی خیلی کوچیک حکومت آخوندیه.
اینا چون خودشون بشر نیستن نمیدونن بشریت یعنی چه، حقوق بشر یعنی چه. اینا بوی از بشریت نبردن که بدونن بشر یعنی چه.
خانم نسرین ستوده، شیرزن ایران زمینه، که به خاطر ایمان و عقیده پاک و ستودنیش در دفاع از زندانیان سیاسی اکنون از دیدن فرزندانش چیز محروم است. وای بر ما مردان اگر لحظه از دفاع از این شیرزنان و مردان زندانی سیاسی آرام بنشینه. آرام های خانم ستوده چه دیر یا زود به پیروزی خواهد انجامید. با امید اون روز.
نشونه ترس این نظام از مردم و روشن فکران این مملکت هست، چرا که اگر اونها رو آزاد بذاره میدونه که مردم رو روشن میکنه و این روشنگری باعث میشه که مردم دیکتاتوری رو قبول نکنه. نظر من این بود.
به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی چون با نوع بشر بیگانه هستند دغدغه‌ای برای حقوق بشر ندارند.
نسرین عزیزم، به عنوان یه دختر 27 ساله ایرانی ازت یاد گرفتم که یه زن ایرانی میتونه چقدر قوی باشه، چقدر شجاع باشه. بارها بارها و بارها به خاطرت اشک ریختم و باور کن قضا از گلوم پایین نرفت. میخوام بهت بگم که هرگز فراموش نمیشه و همه اینا از ترسه که بهشون باعث میشه حتی به بچه های تو هم رحم نکنن. هر وقت میترسم یاد این میفتم که تو نترسیدی، تو که مادرت به تو بچه ای، چرا پس من بترسم؟ و درود میفرستم بر همسرت آقای خندان و بر همه همسران ایرانی که پا به پای همسرانشون میجنگن برای دموکراسی، برای آزادی. با امید اون روز. اون روز نزدیکه عزیزم، اون روز نزدیکه.
بانو نسرین ستوده خدای نکرده دور از جان شریفشون که دزدی، قاتل، متجاوز به ناموس مردم، چه میدونم کلاهبردار، جنایتکار که نبوده که. ایشون یه فعال سیاسی هستش و این جرمیه که ذکر کردم الان در جمهوری اسلامی خیلی پیش پا افتاده و عادیه و خدا شاهد کسی که الان در ایران اگه واقعا زندگی کنه اینو واقعا میدونه که اصلا جمهوری اسلامی و عملشون نسبت به مسائلی مثل عواطف، انسانیت و احساسات و اینجور مسائل براشون مثل جوک و مثل خنده میمونه و با هر کدومشون هم بخوای در میون بذاری اصلا نمیفهمن که این چیزها یعنی چه.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. پیام سلام.
سلام به شما شنونده های خوب همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم که از بخش موسیقی مثل هفته های پیش با شما هستم.
خب پیام، وعده داده بودی و مطابق معمول به وعده عمل کردی و صفحه فیسبوک از پنجشنبه 16 تیر ماه آغاز به کار کرد. صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا. خب پیام، چه خبرهای تازه از صفحه فیسبوک؟
راستشو بگم جان عزیز، ما خیلی هیجان زده ایم. در این 4 روز گذشته تعداد زیادی از شنونده ها طرفداران رادیو فردا و به خصوص بخش موسیقی رادیو فردا به این صفحه پیوستن. از همتون ممنونم که ما رو همراهی کردید و خوش آمد میگم به همتون به صفحه فیسبوک رادیو فردا. قبل از هر چیز باید بگم که ما یک بار در برنامه صدای شما صدای فردا آدرس این صفحه رو قبل از افتتاح معرفی کرده بودیم که من دوست دارم اینجا اون آدرس رو تصحیح بکنم که برای شما هم آسان‌تر باشه دسترسی به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا، www.facebook.com/radiofardamusic. یعنی احتیاجی ندارید که هیچ فاصله‌ای بین این کلمات بذارید، سه کلمه رادیو فردا و میوزیک رو کافیه که پشت سر هم تایپ بکنید. اسم صفحمون هم هست فردا میوزیک.
خب پیام، پس اگر دوستان فقط رادیو فردا میوزیک رو تایپ کنن دسترسی دارن به صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا و پیدا کردنش خیلی راحته.
با در واقع جستجوی کلمه فردا میوزیک همین صفحه رو به راحتی میتونید از طریق فیسبوک، صفحه های فیسبوک خودتون پیدا بکنید. و خب البته این تنها یک صفحه فیسبوک برای نمایندگی بخش موسیقی رادیو فردا هم نیست. اتفاقاتی در این صفحه میفته که خیلی از شمایی که تا به حال 1170 نفری که در 4 روز گذشته به این صفحه پیوستند میدونن که چه اتفاقاتی میفته. من خیلی در واقع خلاصه میگم که ما در این صفحه اول از همه همونطور که وعده داده بودیم 10 ترانه برتر هر ماه رو به مسابقه میذاریم. امکان رأی دادن دارید در این صفحه در 2 تا در واقع لینک متفاوت. در سمت چپ صفحه بند پروفایل وجود داره، میتونید با کلیک کردن بر روی این نشانه وارد صفحه دیگری بشید که میتونید هر 10 ترانه رو اول از همه اونجا بشنوید. بعد از اون در هر صفحه در هر حدود هر چند ساعت ما 10 سوال 10 ترانه برتر رو دوباره بر روی این صفحه میگذاریم و میتونید به این ترانه ها رأی بدید. تا حالا چند ترانه از این مجموعه بالای 200 هم رأی آوردند.
خب پیام، اونجا در صفحه فیسبوک دوستان میتونن که با شما به بحث و تبادل نظر هم بپردازن، مثلا سوالی دارن مطرح کنن، ترانه ای بخوان، همون درخواستایی که معمولا از طریق ایمیل یا پیام های تلفنی یا پیامک میشد در اونجا میشه خواسته های شنوندگان رو هم دید و اونها هم میتونن خواسته هاشون رو با تو و با بخش موسیقی در میون بگذارن. درسته؟
کاملا همینطوره و این کار رو از لحظه آغاز کار این صفحه تا به حال انجام دادم. فکر میکنم 10 دقیقه بعد از اینکه ما این سفر رو راه اندازی کردیم 6 نفری که وارد صفحه شد از ما پرسید که چرا از این خواننده نمیذارید و چرا از خواننده های دیگه در این ساعت پخش نمیکنید و این سوال ها تا به امروز اضافه و اضافه تر هم شده و ما تصمیم گرفتیم که در یک متن طولانی، شاید متن بلندتری نسبت به استاتوس های فیسبوکمون، این جواب این سوالات رو در هر هفته منتشر بکنیم. اولیش رو در 4 روز منتشر کردیم، به تعدادی از سوالات شما جواب دادیم، نزدیک به 12 تا سوال رو اونجا پاسخ دادیم. اما همچنان فراموش نکنید که امکان پاسخگویی به شما در لحظه یا در همون ساعتی که اون سوال رو میپرسید شاید وجود نداشته باشه، ولی ما سیستمی رو طراحی کردیم که بتونیم سوالا رو جدا بکنیم و پاسخ همه اونها رو در پایان هفته در متنی که به عنوان پاسخ به انتقادها و پرسشها مطرح شده منتشر میکنیم که امیدوارم جواب سوالهای شما هم اونجا باشه.
من یادم هست روزی که آمدی در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا اعلام کردی که صفحه فیسبوک راه خواهد افتاد، در اونجا از دوستان خواستی که انتقادها رو هم حتما با تو در میون بگذارن که البته میدونم که به اون انتقادها هم توجه کردی.
حتما، ولی خب هنوز 4 روز بیشتر از آغاز فعالیت این صفحه نگذشته. من مطمئنم که با اضافه شدن اعضای این صفحه سوالات بسیار زیادی رو ما دریافت خواهیم کرد که ما امیدواریم بتونیم از پس همه این سوالات، انتقادها و پاسخگویی به اونها بر بیایم. یک کار دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که ما تصمیم گرفتیم که به 1000 نفری که عضو میشه به این صفحه یک جایزه اختصاصی بدیم و این رو یک بار هم اعلام کردیم، اما چون هی به خاطر نوشته های دوستانمون در این صفحه هی پایین و پایین تر رفت شاید خیلی ها این رو ندیدن. ولی
پس به 1000 دوستی که به صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا به پیونده جایزه میدی؟
این اتفاق افتاد جان عزیز، دو روز پیش، الان 1170 هستیم.
از رقم 1000 گذشت.
از رقم 1000 گذشتیم. آقای امید جمشیدی برنده این جایزه شدن که ما باهاشون تماس گرفتیم و ایشون مطلع هستن که برنده شدن و جایزه ای هم که بهشون میدیم مجموعه ترانه‌های برتر سال 1389، چیزی حدود بیشتر از 100 ترانه است که در سال گذشته پخش شدن. اینجا می‌خواستم فقط اعلام بکنم که از حالا به بعد هم جایزه‌هایی رو در نظر گرفتیم برای تعداد اعضایی که در این صفحه کنار هم جمع خواهند شد به شماره‌های خاصی که ترجیحاً اینجا اعلام نخواهم کرد. امیدوارم که
همیشه جای یه سورپرایزی رو
یه سورپرایز بالاخره اونجا هست و بالاخره یکی از شما در همین هفته‌های آینده مطمئنم که برنده یکی از این جایزه‌ها خواهد شد. به هر حال با آقای امید جمشیدی تبریک میگم، خوشحالم که
بهشون تبریک میگم،
به ما پیوستید. ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
پیام، در اینجا یه سوالی مطرح میشه. در بخش موسیقی رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما دارید موسیقی پخش میکنید، ترانه های پاپ رو پخش میکنید، ترانه های سنتی رو پخش میکنید، ترانه های محلی رو پخش میکنید. تو صفحه فیسبوک چه کاری افزون بر این در دست انجام دارید و یا انجام دادید؟ باز نگه سورپریز بعد میخوام بگم، اینجا باید اعتراف کنم.
نه، میخوام اعتراف کنم که چه برنامه هایی رو داریم و امیدوارم که هممون شاهد عملی شدنشون باشیم. و یکی از اون کارها اینه که جان، در واقع اینترنت به ما این قدرت رو میده که با مخاطبان رادیو فردا به صورت متفاوتی در تماس باشیم. و خب یکی از کارهایی که ما میتونیم در این صفحه بکنیم که در فضای رادیویی و بخش موسیقی رادیو فردا که از طریق رادیو دریافت میشه امکانش نیست، اینه که قبل از اینکه تعدادی از این ترانه ها رو ما در واقع در لیست پخش ترانه های روزانه قرار بدیم، این ترانه ها رو تعدادشون رو توی اون صفحه قرار میدیم و باز هم مخاطبین ما مخاطبین رادیو فردا هستن که میتونن انتخاب بکنن اصلا از این مجموعه چه تعدادشون دوست دارن در از رادیو پخش بشه. و ما حتی میتونیم به نوعی اگر که 15 ترانه محلی تازه داریم که میخوایم از رادیو پخش بشه و خودمون هم خیلی مطمئن نیستیم که بعضی از اونها مخاطب خودش رو خواهد داشت یا خیلی مورد پسند قرار بگیره، این بخش رو با مخاطبین اینترنتی رادیو فردا در میون میذاریم و اونها میتونن که انتخاب بکنن چه ترانه هایی رو دوست دارن اصلا به صورت جمعی از این رادیو بشنون. برای ما هم خوبه، از شما یاد میگیریم، از نظرات شما، و میتونیم که بخش موسیقی رو هر روز بهتر و بهتر کنیم. تمام تلاش ما در اینه که برنامه رو تهیه کنیم که شما میپسندید و از هر راهی استفاده میکنیم تا نظرات و پیشنهاداتتون بیشتر کاری و اجرایی بشه.
خب پیام، در صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا ویدیو هم دیده خواهد شد یا نه؟
ویدیو هم دیده خواهد شد جان. الان مچ منو باز کردی، میخواستم اینو به عنوان یکی از اون سورپریزا مطرح بکنم. مشغول کار هستیم بر روی این ویدیو، امیدوارم هر چی زودتر حاضر بشه و این اولین بار خواهد بود که مخاطبین اینترنتی ما با یک بخشی از پشت صحنه رادیو فردا و بخش موسیقی رادیو فردا آشنا میشن و به صورت تصویری میتونن که ببینن چه اتفاقی این پشت داره میفته.
یعنی واسه دوستان از طریق صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا میتونن بیان وارد بخش موسیقی رادیو فردا بشن و ببینن که تو و همکارانت چی کار میکنین، چگونه این موسیقی ها رو آماده میکنین تا اینها در مدت 24 ساعت شبانه روز روی آنتن میره و پخش میشه و میبینن که واقعا کار چندان آسانی هم نیست.
میدونم خیلی وقت زیادی نمونده تا بچهای وبسایت هم بیان و به شما و برنامه‌تون بپیوندن. اگر اجازه بدین یک بار دیگه تکرار میکنم، آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radiofardamusic و آدرس ایمیل ما هم مثل همیشه music@radiofarda.com.
البته دوستان میتونید که از طریق برنامه صدای شما صدای فردا با پیام رضی و همکارانمون در بخش موسیقی هم تماس داشته باشید. میدونید که آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و شماره تلفن پیامگیر ما 20420-02-21-12-41-13. سپاسگزارم پیام که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
منم ممنونم، آرزوی شادی و سلامتی برای همتون دارم.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.